من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. وقتی که اصالت الصحه با استصحاب تعارض کرد، لا شک ولا شبهه در این که اصالت الصحه را مقدم می دارم بر استصحاب. اما زانی که شما استصحاب را از باب ظن حجت بدانید یا از باب اما اصل بودن، و همچنین اصالت الصحه را در موضوعات از قبیل امارات بگیرید یا از قبیل اصول موضوعیه، علی جمیع تقادیر هر جور که فرض بکنید، اصالت الصحه مقدم علی الاستصحاب در تمام چهار صورتش. حتی حالا دیگه خودتون میتوانید این حتی را تفسیر بکنید، حتی در فرض این که استصحاب را اماره بگیرید و اصالت الصحه را اصل بگیرید، حتی در این فرضش هم این اصل بر اون اماره مقدم خواهد شد استثناءً، با اینکه قانون این بود که امارات بر اصول یا وارد یا حاکم، ولی بالاخره موارد استثناء خواهی نخواهی هست. بله، من جمله همین مورد. علتش چیه؟ چطور شده؟ علتش این است که شرع مقدس اصالت الصحه را در یک موردی مقرر فرموده است که همیشه مواجه با استصحاب خلافه، همون حدی که در ید گفتیم، همیشه مواجه است با یک استصحابی که برخلاف اوست. خب اگر بخواهیم استصحاب را مقدم بداریم، جایی برای اصالت و صحه نمیماند. همه جای استصحاب است دیگر، پس این جاش کجاست؟ لابد شارع یه قاعده لغو مقرر فرموده که اصلا مورد ندارد. برای فرار از محظور لزوم لغویت که مبادا قانون شرع لغو بشه، ناچارم بگوییم این اصالت الصحه مقدم بر استصحاب است. به ای نحوین کانا، استصحاب را هرچی میخواید حساب بکنید، این اصل را هم هرچی میخواید حساب بکنید، لغویت لازم نیاد. توضیحش با مثال، خب عملی را انسان انجام میده، مثلا فرض بفرمایید نماز میخونید، وارد سوره شدید، شک میکنید که حمد را خوندی یا نخوندی، فاتحه در کتاب را خوندی یا نه. خب اینجا استصحاب هست دیگر. استصحاب چه میگویه؟ اصل این است که عدم اتیان اون جزء مشکوک، اصل این است که اون جزء مشکوک را به جا نیاورده ای. و شارع اینجا اصالت الصحه مقرر فرموده که بعد از تجاوز اگر شک کردی، به شکتون اعتنا نکنی. حالا اجازه بدید، فرق نمی کنه، فقط بله معذرت میخوام به دقت به عرایزم برسیم. خب شارع اینجا اصالت الصحه هم مقدر فرموده، اگر بخواهیم اصالت الصحه را مقدم نداریم، استصحاب را جاری بکنیم، جایی برای این قاعده نمیمانه. یا مثلا بعد از آنی که نمازتون تمام شد، بله شک میکنید که این نمازتون صحیح انجام گرفته یا نه، تام الاجزا و جامع و شرایط انجام گرفته یا نه، مثلا شاید فلون شرطش شاید نبوده یا فلون جزءش شاید نبوده. خب منشأ این نگرانی این دو چیز هاست دیگه. بعد الفراغ من العمل، شما در عملتون نگرانی، یعنی چه نگرانی؟ چه نگرانی؟ بله، احتمال فقدان جزئی، احتمال فقدان شرطی، این دو چیزا بی جهت نیست، نگران نمیشه. خب اصل چیه؟ اشتصاب چه میگوید؟ اون نگرانی که دارید در باره صحت عملت اصل چیه؟ اصل این است که اون چیزی که منشأ نگرانی تو شده او رو انجام نداده ای. جای برای ازالت صحت نمیماند که. فلذا آقا برای اینکه لغویت لازم نیام، ناچارم بگیم ازالت صحت مقدمه بر استصحابه. استصحاب را مقدم داشتن قاعده صحت را ملغا میکند، محل برش نمیذارد. اما ازالت صحت را مقدم داشتن استصحاب را ملغا نمیکند. استصحاب مواردش دریایی است که نه عرضی دارد نه طولی، اون که به این چیزها ملغا نمیشه. بله، خب شما در جاهای دیگر استصحاب جاری بکنید، زید زنده بود، عالم زنده است، یا نه استصحاب حیات بکن. بله، لباس رطوبت داشت، حالا همت استصحاب بکن. فلان عمل واجب بود، حالا همت استصحاب که مواردش حد هست ندارد، هر چه ضربه بهش بزنی، تخصیص بهش بزنی، بازم بقیهش لا تعد ولا تحصاست. فلزا در این گونه موارد ناچارم ضربه را به استصحاب بزنیم. دیدید که دیروز ید را مقدم داشتیم بر استصحاب، امروز هم باز اصالت و صحه را مقدم میداریم بر استصحاب، لغویت لازم نیاد. خب به حمد الله عنوان بحثمان اجمالا به دست آمد. اینم الکلام در این است که تجاوز و فراغ معناش چیه؟ این که میگن قاعده تجاوز، قاعده فراغ، شک بعد از تجاوز، شک بعد از فراغ، شک بعد از مزیع، اعتنایی به اون نیست. فراغ یعنی چی؟ تجاوز یعنی چی؟ معنی این دو تا لفظ را باید فهمید. و این که آیا ملاک فراغ و تجاوز مجرد فراغ و تجاوز یا دخول در غیر هم شرطه؟ بله، مثل این که مثلا از نماز که فارغ شده به یک کارهای دیگری هم مشغول شده، اون وقت است میگوین تجاوز، میگوین فراغ. یا نه، مجرد فراغ ولو دخول در غیر هم نباشد، یستقو به مجرد این که عمل محلش وقتش خودش گذشت، تجاوز صدقه می کند ولو دخول در غیرم نشده، به کار دیگر داخل نشده. یا نه خیر، مادامی که به عمل دیگه داخل نشود، تجاوز و فراغ صدقه نیست، حتما دخول در غیر می خواد. دخول در غیر چه غیری؟ هر غیری می خواد باشد، اون غیر جزء عمل می خواد باشد، مثل این که داخل سوره شده شک در فاتحه دارد، جزء عمل میخواد باشد، جزء عمل میخواد نباشد، از نماز فارغ شده دارد نهار میخورد، نهار که دیگه جزء عمل نیست، یه غیریست. جزء عمل رکنی باید باشد، مثل دخول در رکوع، بعد از دخول در رکوع شاید غیر رکنی هم همینطوره، مثل دخول در سوره و شک در فاتحه الکتاب. ها، آیا معنی فراغ و تجاوز چیه؟ آیا در فراغ و تجاوز دخول در غیر معتبره یا نه؟ اگر معتبر است ما معنا الغیر، غیر جزئی، غیر جزئی، جزئی رکنی یا غیر رکنی. بله، اینها جهاتی است که باید بررسی بشه. و این که اگر انسان در خود عمل شک نکند، در یک شرطی از شرایطش، در کیفیت عملش شک بکند، اینم داخل هست در باب شک بعد از تجاوز و شک بعد از فراغ یا نه. مثلا حمد را تموم کرده ولی ظالین شک میکند که من تجوید این قرائت را رعایت کردم یا نه، بله حروف را از مخارج صحیحا ادا کردم یا نه، موالات فیما بین آیات را و کلمات را، ترتیب را رعایت کردم یا نه. اینم باز داخل در باب اشک و فشه بعد تجاوزه هست اینجور چیزها یا نه؟ اینها جهاتش که باید بررسی بشه. خب پس مطالب مشکله هم اجمالا گوش زد شد که چه جهاتی را باید محاسبه بکنیم. شیخون آره همه الله می فرماید بهتر است که ما خود روایات باب را اول بیان بکنیم تا ببینیم مطلب از چه قراری است، مستفاد از اخبار چیه. ایشون روایات باب را ذکر می کنند. در روایات باب هست که بله اگر داخل رکوع شده شک کردی در مثلا قرائت، داخل سجود شده شک کردی در رکوع و ها کذا، اعتنا نکن فهمزین. یا مثلا در باب وضو دارد که اگر شما در وضو نگران شدی در حالتی که فارغ شده ای اعتنا نکن. روایات دیگر به طور کلی کل ما شککت فی شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، بله اذا شککت فی شیء فمزهی کما هو، بله اذا شککت فی شیء و قد جاوزته فمزهی کما هو و امثالش روایات زیاد. بعد از آنه که روایات را ذکر می کند برای بررسی مضامین روایات و دفع اون شبهات و اشکالاتی که اشاره شد مواضعی را تشکیل داده ام که در مواضعی باید بحث بکنیم. دقت نکردم شش یا هفت، مثل اینکه هفت موضع باشد. بله ابتدا به این قسمت بررسی می کنند که ببینیم این احادیث اشکو فی وجود شیء، اشکو فی وجود شیء را میگوید انسان شک بکند که فلان عمل وجود گرفته یا نگرفته، اینجور شک، یا اشکو فی صحت العمل الموجود، عمل موجود شده ولی در صحتش در تمامیتش شک دارد. آیا احادیث کدوم را میگوید، اشکو فی وجود شی یا اشکو فی صحت شی؟ اول می‌فرماید ببینید متبادر از کلمه اشک و فشی چیه. در این روایات اشک و فشی به کار رفته، متبادر از این کلمه چیه؟ شک در شی. بله متبادر یعنی شک در وجود شی. کسی به ذهنش نمیاد که اشک و فی شیء یعنی اشک و فی صحت شیء الموجود، اون شیئی که موجود شده در صحت او شک بکنم. اصلا به ذهن کسی نمیاد اشک و فی شیء یعنی اشک و فی وجود شیء و عدم شک در وجود و عدم. این متبادر از کلمه شک فی شیء، شک در وجود. ولیکن پشت سر کلمه اشک و فشی در این روایات کلمات دیگری هست که اونها در معنی دیگه ظهور دارد. وقد جاوزتهو، در حالتی که از او گذشته ای، از او فارغ شده ای، اشک و فشی بعد تجاوز اون شی، گذشت پشت سر گذاشتن اون شی بعد از فراغ اون شی. خب این تجاوز بعد تجاوزهی بعد الفراغ انهو بعد مزیهی اون شی، اینها ظهور در چه دارد؟ همش معناش این است که یعنی پشت سر گذاشته. این پشت سر گذاشتن اون وقت شکش چجوری میشه؟ عملی را پشت سر گذاشته اون وقت در این عمل شک میکند، یعنی در وجودش یا صحتش؟ در صحتش. دیگه خودت میگوی عمل را پشت سر گذاشته اون وقت شک میکند، این شکی شکی میشه.
معلوم است، یعنی شک در صحتش. یه نمیشه گفت که عمل رو پشت سر گذاشت و بعد شک کرد در وجودش. یعنی چی؟
خب پس کلمه اشک و فشی یک معنا ایرانیشون میده، کلمه بعد تجاوزهی و بعد الفراغ عمه معنی دیگر ایرانیشون میده. اون نشون میده شک فی وجود شی، این نشون میده شک فی صحت شی. لکن میتوانیم این جمله دوم را جوری معنا بکنیم که با اولی بسازد، که از شک فی شی ظاهرش چه بود همون را بگیریم، به ظاهرش دست نزنیم، شک در وجود شی. این کلمات بعدی که ظهورش با او فرق میکرد یه جوری معنا بکنیم که با او موافق بشه. چطور؟ این که میگد وقد جاوزتهو وقد مزا قد فرغا، زمین را به عمل بر نگردانید. وقد جاوزتهو یعنی از اون عمل تجاوز کردی، وقد فرغتهو از اون عمل فارغ شدی، وقد مزیتهو از اون عمل مزی کردی. زمین را به عمل بر نگردانید، زمین را به وقت العمل برگردانید. از شک و فشه بعد تجاوزه ای بعد تجاوز محله، محلش را پشت سر گذاشته. حواستون جمعه؟ آخه ما گفتیم که این که میگد وقت جاوزته او، یعنی او را پشت سر گذاشته. خب پس لابد عمل را انجام داده، در صحت شک میکنی. میگیم نه، وقت جاوزته او یعنی محلش را، مکانش را پشت سر گذاشتی. ها اگر این کار را بکنید یا با معنی متبادر از اشک و فشی جور میاد. اشک و فشی، اگر شما شک کردید در وجود و عدم یک شیئی، وقد جاوزتهو در حالتی که از محلش عبور کرده ای، محلش رد شده، فرغتهو از محلش فارغ شدی، تشکک لیس بشی، اون وقت به شکت اعتنا نکو. ها می شودم به این ترتیب اصلاح بکنیم که احادیث مربوط بشه به چی؟ احادیث مربوط بشه به همون اشکو فی وجود شیئن بعد تجاوز محل دهی. دیگه ربطی به اون معنی دیگر نداشته باشد، یعنی اشکو فی صحت عملین بعد الفراغ عنه، نه با اون کاری ندارد. این قاعده تجاوز. خب احتمالاتش آقا، اشک و فشه یه معنا میفهماند، جاوزتهو فرغت عنه مزیتهو یه معنا میفهماند، مخالفن اون شکی در وجود را، این شکی در صحت را. مگر اینجا زمین را به خود عمل برنگردانه، به محلش برگردانه که با اون وقت با اولی یکی میشه. همش مربوط به شک در وجود بعد از تجاوز محل، اما شک در صحت بعد از فراغ عمل اونا نگفته. خب مطلبی را که آخر سر باید بگوییم بهتر است که جلوتر بگوییم راحت. بعد از آنی که شیخونا این مطالب را زیر رو می کند، اونجا ما یه دستبندی کرده مطلب را، خواستید مطالعه می کنید، همون دستبندی شده را در اختیار شما می گذارم. تمام این احتمالات اینها همه روشن بشود چیه؟ چه خبریست؟ در معنی این روایات اینشان چهار احتمال میده. یک این احتمال را میدهد که این روایات دو دسته است. یک دسته از این روایات مربوط به قاعده تجاوزه، یعنی اشک فی وجود شی بعد تجاوز محله. یک دستش مربوط به قاعده فراغه، یعنی اشک فی صحت العمل بعد الفراغ عن العمل. و از قضا سلیقه فقهای ما هم در این رساله های عملیات دیدید که اینها را دو تا قاعده گرفتن، یک قاعده تجاوز یک قاعده فراغ، بلکه سه قاعده گرفتن.
شک بعد از تجاوز محل اینا یکی عنوان کردن، شک بعد از فراغ از عمل اینا جدا عنوان کردن، شک بعد از گذشت زمان تمام شدن وقت که معروف است میگه اشک بعد الوقت، آفتاب غروب کرده شک میکنه ظهر عصر را خوندن یا نه، میگه انشاءالله بله خوندن. میفرماید ممکنه ما همون کار، حالا اون شک بعد الوقتش حدیث جداگانه داره دون باشد، این دوتا که فعلا محل بحث ما بود، بگیم این روایات تجاوز و فراغ دو گروهن، یک قسمتش مربوط به شک در وجود بعد از تجاوز محله، یک قسمتش مربوط به شک در صحت عمل بعد از فراغ عمل. عمل ضرر که ندارد، ما در اسلام دو تا قاعده، سه تا قاعده، صد تا قاعده داشته باشیم میگه منافات دارم با هم، بله؟ این یه احتمال. چنانکه یه حدیث در میان احادیث هست، حدیث اسماعیل، اونجا دارد که امام میفرماید اگه شک کردی در رکوع بعد از آنی که به سجده رفتی، خب این شک در وجود بعد از تجاوز محل دیگر، یا شک کردی در سجده بعد از آنی که به قیام منتقل شدی، خب این شک فی وجود شی بعد از تجاوز محل هست دیگر، ها این همون قاعده تجاوز را میگوید، بله. بالاخره آقا این یه احتمال است که احادیث را دو گروه بکنیم، یکی مربوط به اون معنا، یکی مربوط به معنای دیگر. این عیبش این است که هر کس این احادیث را ببیند خواهد فهمید که اینها همشون وحدت سیاق دارند، همشون یک هدف دارند، چون کلماتش الفاظش جنبندش یک میزانه، این حدیث مال یک قاعده، اون حدیث مال قاعده دیگر، خلاف ظاهره و سیاق روایاته. علی الظاهر روایات هماهنگه، مثل روایات لا تنقض الیقین بشن که هماهنگ بودن، پس این نشو بعیده، بعیده. اگر که بیشتر این کار رو کردن و فقهای ما هم که در رساله هاشون سه تا قاعده می نویسن، شک بعد از تجاوز و شک بعد از فراغ و شک بعد از وقت، روی همون که هر کدوم را از یه حدیثی برداشت می کنن، ولی شیخونا به نظرش بعید میاد که این احادیث معانی متنوعه داشته باشد. دوم این که این احادیث را بدون استثناء همه احادیث را یه نواخت معنا بکنیم و جوری معنا بکنیم که هم تجاوز را بگیرد هم فراغ را. این احادیث که میگوید بعد از تجاوز بعد از فراغ به شکتون اعتنا نکنید، یعنی من دون فرق بین این که شکتون در وجود باشد یا شکتون در صحت باشد، من دون فرق بین این که تجاوز از محل عمل باشد یا فراغ از خود عمل باشد، تمام احادیث را بله بدون استثناء به زور معنا بکنیم، هر دو قاعده را بگیرند، هم قاعده تجاوز را هم قاعده فراغ را، شک در وجود را و شک در صحت را. شیخ رحمه الله می فرماید یلزم استعمال و لفظ واحد فی معنیین، لازم میاد که دو معنا اراده بکنیم، شککت فی شی وجودن و شککت فی شی صحتن، وجودن صحتن، و قد جاوزته وقتن یا عملن، جاوزته یعنی از حیث وقت پشت سر گذاشتی یا عملن از حیث عمل پشت سر گذاشتی. استعمال در دو معناست همش، این هم مشکله. احتمال سوم این است که همه این احادیث را فقط به معنی قاعده فراغ حمله بکنیم، قاعده فراغ که میگویم یعنی اشک و فی صحت العمل بعد الفراغ عمل، عمل این معناست. پس این شک در وجود و صحت را بگیم کاری ندارن، شک در صحت عمل بعد از فراغ عمل، عمل اینم یه احتماله. می فرماید نمیشه پذیرفت چون بعضی از روایات تصریح دارد به چی؟
شک در وجود بعد تجاوز محل، مثل روایت اسماعیل تصریح دارد که من شک فر رکو بعد ما سجد. یعنی چی شک فر رکو بعد ما سجد؟ یعنی محل رکو گذشته و شک دارد که رکو را انجام دادم یا نه. من شک فر سجود بعد ما قامم. خب یعنی چی؟ یعنی منتقل شده به قیام، اون وقت شک دارد که سجده ها را انجام داده است، یا اینکه بله این قیام بعد از البته در یه احتمال شلا سجده دوتاست باید بزنیم به سجده دوم. خب سجده دوم را انجام داده یا نه؟ چه موقع شک میکند؟ بعد از انتقال به قیام. فلزا این معنی سوم هم درست نیست که همه را حمل بکنیم به معنی شک در صحت بعد فراغ از عمل. معنی چهارم همه را حمل بکنیم به قاعده تجاوز اشک فی الوجود بعد تجاوز محله. انسان شک میکنه که فلان عمل وجود گرفته یا نگرفته. چه موقع شک میکنه؟ بعد تجاوز محله، بعد از آنی که محلش تجاوز کرده. شیخونا میفرماید این خوبه، عیبی نداره. شما همه این احادیث را به همون یه معنا، شک در وجود بعد تجاوز محل، شک در صحت بعد فراغ عن العمل، نه این معنا را این احادیث نگفته است. اون وقت اشکالی داره؟ یعنی در زمیر گیر کردید که زمیر به کجا برگردد؟ جاوستهو؟ چرا؟ معنی دارد. شیخونا می فرماد ما احادیث رو به همین معنا حمله بکنیم. شک کردی در وجود عدم بعد تجاوز محل تمام شد. منتها به ذهن آقایون میاد که خب همه علمای ما همیشه در رساله ها نوشتن که اگر کسی شک کرد در صحت عملش بعد از فراغ عن العمل به این شکش اعتنا نکند. تنها قاعده تجاوز نیست، قاعده فراغ هم داریم. جوابش این که وقتی شما قاعده تجاوز را گرفتید، قاعده تجاوز قاعده فراغ را هم دربر خواهد داشت. چرا؟ به جهت این تو خب شما میگوید ما از نماز فارغ شدیم، خوندیم، شک میکنیم در صحتش. یعنی چه از نماز فارغ شدیم و شک کردیم در صحتش؟ دقت بکن. یعنی چه؟ یعنی نماز رو تمام کرده ایم و شک داریم که مثلا رکوش رو انجام دادیم یا نه، قبله را رعایت کردیم یا نه. لابد اینجوریه دیگر. شک در صحت بعد از عمل چجوری میشه؟ احتمال نقیصه که یه چیزی کم شده. خب پس بازم میشه همون شک در صحت برمیگرده به شک در وجود. فراغ عن العمل هم مستلزم تجاوز محل دیگر. کسی که از عمل فارغ شده، از محل اون عمل مشکوک الوجود تجاوز حاصل نشده، لابد تجاوز حاصل شده دیگه. هر کجا که شک بکنی در صحت عمل بعد از فراغ عن العمل، اونجا میتوانید بگویید که من شک دارم در وجود یک چیزی بعد از تجاوز محل. فلذا شیخونا تأیید میفرماین این معنا را، معنی چهارم را. ولی بازم ما دیگه اون وقت کمبودی نخواهیم داشت که یه وقت ایداد در رساله ها دو تا قاعده نوشته. خوب باشد دو تا قاعده نوشتن، به ظاهر احادیث نگاه کردن دو تا قاعده، و اینا در واقع هر دو برگشتش به یه قاعده است، همون شکی در وجود بعد محل. خب بله دیگه همین بود دیگه. قسم به خدا نماز خوندیم.
کیفیت باشد. در کیفیت بله، این یکی میماند فعلا که عمل رو انجام داده و از حیث کم بوده وجودی و اینها هم نگران نیست، از حیث کم بوده کیفیت نگرانه. چون که مثال زدم، حمد را خونده در تجویدش نگران شده، آیا اینم باز شامل می شود همون معنا که ما گفتیم؟ حتی این مورد رو هم شامل میشه؟ اشک و فی وجود شیئن بعد تجاوز محلهی؟ بله بازم شامل میشه، چون شما شک میکنید در وجود تجوید. آیا تجوید وجود گرفت در حین قرائت یا تجوید وجود نگرفت؟ سطر وجود گرفت یا نگرفت؟ و شکتون بعد تجاوزه محله، چون تجوید محلش اون موقعی است که انسان حمد را میخواند، دیگه بعد از فراغ عن الحمد محلی برای تجوید نیست. اونم بله، همون یک معنا، معنای پربرکتی است، همه اینها را شامل خواهد شد. بله آقا میفرمان به اینکه ممکن انسان از ناحیه احتمال زیادی نگران باشد. ما چطور از شک و فی وجود شی و عدم بعد تجاوز محله میشه؟ یا امکان ندارد چنین شکی؟ ولی نگرانی انسان از ناحیه زیادی یک شیئی، نه اینکه شک در وجود عدم، احتمال زیادی. جوابش معلومه، همه تونم میدونید این زیادی آیا زیادی مبتلا است یا زیادی غیر مبتلا؟ زیادی غیر مبتلا که خب اشکالی ندارد. مثلا فرض بفرمایید شاید دو مرتبه سوره را خونده، زیادی مبتلا نمیشه، عمدنم که نبوده. نه، احتمال زیادی که میده زیادی مبتلا را احتمال میده. آقا زیادی مبتلا میدونید معنیش چیه؟ یعنی عدم هو شرطون، یعنی عدم این زیادی شرط است. وقتی نگران شد که آیا اون زیادی انجام گرفته یا نگرفته، برمیگرده به این که آیا فلان شرط وجود داشته، اون شرط العدم وجود حاصل کرده، محقق شده یا محقق نشده. اون سابقاً که خوندید پارسال، این در شک فی الاجزا و شرایط و الموانع، که موانع چیزهایی است که عدم هو شرطون، عدم شرطه. اونم باز برمیگرده به همون شک در وجود شرط. مساله تو ثانیه، فی ان اصالت الصحه فی العمل بعد الفراغ عن العمل لا يعارض بها الاستصحاب. استصحاب نمیتواند با اصالت و صحه تعارض بکند. حالا یا علل قاعده نمیتواند یا استثناءً نمیتواند. چند صورت متصوره؟ چهار صورت. در یکیش علل قاعده بله اصالت و صحه مقدم است، اون که استصحاب را اصل بگیریم، این اماره بگیریم، خب اماره بر اصل مقدم است علل قاعده، یا ورودن یا حکومتن. اما در سه فرض دیگرش استثناءن. این مالکون ها من الامارات، یا از این جهت که استصحاب اصل است و اصالت و صحه اماره است، خب اماره مقدم بر اصله. کما یشعر به قوله علیه السلام، چنانچه فرمایش امام علیه السلام به این اماره بودنش اشاره دارد. فی بعض روایات ذلک الاصل، در بعض از روایات این قاعده اشاره شده به اماره بودنش. مثلا امام علیه السلام می فرماید اگه بعد از وضو شک کرده اعتنا نکن، علتش این است که هو هی نیتوضع از کرومین هوهینا یشک. معمولا انسان هر عملی را به موقعش بیشتر توجه دارد تا اون موقعی که درباره او شک می کند. در حین انجامش بیشتر توجه دارد که دارم چیکار میکنم. تا اون موقعی که در اون برگشته شک میکند که انجام داده یا نداده و اینها، خواه حین یتوجه انسان اون موقعی که بایست اون موقع عمل رو انجام بده، از کر توجهش به اون عمل بیشتره. من هو حین یشکو، از اون توجهی که در حین شک خواهد داشت. این از کر بودن اشاره به این است که توجهش بیشتره، یعنی انسان ظن دارد که عمل را بله چجوری انجام داده؟ کامل انجام داده، چون معمولا انسان در انجام عمل توجهش بیشتره. این توجهش بیشتره باعث می شود که انسان همیشه ظن پیدا بکند به صحت اعمال ماضیه. خب کاملا متوجه هستید، لذا خوشبختید. هو حین یتوجه اذکر منه حین یشک، و اما و یا مقدم بودن این اصل بر اون استثنائیه، لانها و این کانت من الاصول اصالت الصحه، اگر که خودش هم از قبیل اصوله نه از قبیل اماراته، الا ان الامر بالاخذ بها، ولی شارع امر فرموده است که ما اخذ بکنیم اصالت الصحت را. کجا امر فرموده اخذ بکنیم؟ فی مورد الاستصحاب، در جاهایی که همیشه اونجا استصحاب تشریف دارد، در یه همچه جایی. الا ان الامر بالاخذ بها فی مورد الاستصحاب، در یک همچه موردی امر به اصالت و صحت یدل علا تقدیمها علیه، دلیل بر این است که این اصل بر استصحاب باید مقدم باشد، و الا کانا لغوا، محلی براش نمیماند. ساده تر بگوییم فهیه خاصتون به نسبت الیهی، اصالت و صحه خاص است در مقابل استصحاب، فلیزا یخص است به ادلته ها ادلته، باید ادله اصالت و صحه مخصص ادله استصحاب باشد استثناءن. بعد می فرماید ولا اشکال فی شیء من ذلک، تا اینجا هر چه گفتیم محل اشکال نیست، این از مسلماته. این نمال اشکال فی تعیین مورد ذلک الاصل، اونی که اشکال دارد تعیین محل این اصالت و صحت، که این مربوط به چیه؟ مربوط به شک در وجوده یا مربوط به شک در صحت؟ انما الاشکال فی تعیین مورد ذلک الاصل من وجهین، از دو جهت دوچار اشکال. احدهما، یکی از این جهت تعیین معنی الفراغ و تجاوز. ببینیم معنی فراغ چیه، معنی تجاوز چیه، یعنی فراغ و تجاوز از محل، یا خیر فراغ و تجاوز از عمل. معنی فراغ و تجاوز چیه؟ المعتبر فی الحکم بالصحه، که همون فراغ و تجاوز ملاک است برای اصالت و صحه، تا تجاوز و فراغ نشه اصالت و صحه جاری نمیشه. و انه هل یکتفا به، علاوه بر معنی فراغ و تجاوز، ببینیم مجرد الفراغ و تجاوز ملاک برای اصالت و صحه، او یعتبر دخول فی غیره، یا نه دخول در غیرم شرط است. و اگر دخول در غیر شرط باشد، ببینیم ان المراد بالغیر ما هو، غیر جزئی باشد یا غیر جزئی هم همینطور، رکنی یا غیر رکنی فرقی ندارن اینها. این یه جهت اشکال. از ثانی جهت دوم اشکال، من جهتی ان شک فی وصف صحت الشی، اگر شک کردیم در صفت صحت یک عملی، مثل اینکه هم درا خونده در تجویدش نگرانه، ملحقون به شک فی اصل شی ام لا، اینم برگشت می کند به همون شک در وجود شی، یا برگشت نمی کند، که شک در صحت برگشت بکند به شک در وجود. خب و توضیح اون اشکال من البته این ما بخواهیم از این دو جهت اشکالاتمون را برطرف بکنیم موقوفن علی ذکر الاخبار الوارده فی هذه القاعده اخبار را ذکر بکنیم لیزول به برکت تلک الاخبار کل شبهت حدثت او تحدث فی هذا المزمار تا به برکت روایات حل بشود هر شبهه ای که تا حال در خاطر ما حادث شده یا بعد از این در خاطرها حادث خواهد شد. فنقول مستعینم بالله روا زراره فی صحیح عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام قال اذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. وقتی از عملی خارج شدی و داخل شدی عمل دیگر شکت دیگه ارزشی ندارد. حالا خرجت از خود عمل یا خرجت از محل عمل اون بعد انشاءالله. خرجت من شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. و روا اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله صادق علیه السلام قال این شک فی رکوع بعد ما سجد. این معلوم است یعنی شک بکنه در وجود رکوع بعد از آنی که داخل سجده شده فلیمزی اعتنا نکند و این شک فی وجود سجود بعد ما قام فلیمزی. بعد حضرت قاعده کلیه اعطا می فرمایند کل شیء شک فیه و قد جاوزه کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه. هر عملی که انسان در او شک میکند در حالتی که از او تجاوز کرده حالا از خودش یا از محلش معلوم نیست و دخل فی غیره فلیمز علیه. هاتان روایتان ظاهرتان فی اعتبار دخول فی الغیر. از این دو روایت در میاد که مجرد تجاوز و فراغ حالا به هر معنا باشد کافی نیست، دخول در غیرم معتبر است چون در هر دو دخول در غیر عنوان شده. هاتان روایتان ظاهرتان فی اعتبار دخول فی غیر المشکوک، دخول در غیرم شرطه. و فی الموثقه کل ما شککت فیه مما قد مضا، هر چیزی که در او شک کردی یعنی از اون چیزهایی که گذشته حالا یا عملش یا وقتش گذشته همزهی بگذر اعتنا نکن، بگذر از او چنون تو گذشته کما هوه. و هذه الموثقه ظاهرتون، حالا قد مضا را چجور معنا بکنیم، مضا عمل یا مضا محل به این کاری ندارن، این یکی را اقلا در نظر بگیریم. هذه الموثقه ظاهرتون فی عدم اعتبار دخول فی الغیر، از این روایت در میاد که مجرد المزی ملاکه دیگه دخول در غیر لازم نیست. و فی موثقه ابن ابی یعفور اذا شککت فی شیء من الوضوء، وقتی شک کردی در عملی از اعمال وضوء و قد دخلت فی غیره، در حالتی که داخل شده ای در غیر او، فشکک لیس بشی، شک تو ارزش ندارد. انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه، شک وقتی ارزش دارد که تجاوز محقق نشود. حالا از این روایت در میاد که حالا شککت فی شیئین یعنی شککت فی وجودهی یا شککت فی صحتهی به این کاری نداریم، اقلا این جهت چه بفهمیم دخول در غیر را معتبر کرده یا نه این حدیث، اقلا این یه جهتش را همینجا بفهمیم خوبه. و ظاهر و صدر هذه الموثقه کل اوله، از صدر روایت در میاد که دخول در غیر معتبر است، چرا که فرموده وقد دخلت فی غیرهی فشکک لیس بشی و ظاهر و عجزها، اما ظاهر زیلش که انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه، ظاهرش که ثالثه این سومی که مجرد تجاوز کافیه دخول در غیر لازم نیست. هذه تمام ما وصل الینا من الاخبار العامه، کلیه روایات که عمومیت دارد اختصاص به باب نماز ندارد، اینها بود که گذشت. یعنی اون قاعده ای را که ذکر کرده سا، ولان که در بعضی ها اسم وضو برده شده، در بعضی ها اسم رکوع و سجود برده شده، ولیکن بعدن قاعده کلیه بیان فرموده که اون قاعده کلیه همه اعمال را شامله، حج را هم شامله، صوم را هم شامله، معاملاتی که انجام میگیرد اونها را هم شامله. کل ما شکک تفیه و قد جاوزته تشکک لیس بشی. به این ملاحظه میفرماید این بود اخبار عامه که به دست ما رسیده بود. و ربما یستفاد العموم، ممکنه ما عموم را استفاده بکنیم من بعض ما ورد فی الموارد خاصه، از بعض روایاتی که قاعده کلیه اعطا نفرموده در یه مورد خاصی وارد شده، مثل قوله علیه السلام فی شک فی فعل السلام بعد خروج الوقت، مثل فرمایش امام علیه السلام در مورد اون کسی که بعد خروج الوقت شک می کند که نمازم را خوندم یا نخوندم، من قوله علیه السلام که چنین می فرماید و این کان بعد ما خرج وقتها، اگر بعد خروج وقت نماز شک کردی فقط دخل حائل، خب حائل آمده فاصله شده فلا اعاده، دیگه نماز رو نمی خواده، نگرانش باشی و دوباره به جا بیاری. خب این البته مخصوص نماز، دیگه اینجا قاعده کلیه ذکر نشده، ولی با اینکه قاعده کلیه ذکر نشده میشه تنقیح منات کرد. از کجاش تنقیح منات؟ از کدوم کلمش؟ فقط دخل حائل، دخل حائل، بگیم همون که حائل حاصل شد این ملاک در سایر موارد. بله. و قوله علیه السلام کل ما مضا من صلاتک و طهورک، نمازی را که خونده ای، طهوری را که انجام داده ای، فذکرته و تذکرن درباره او نگران شدی، تمزهی کماهو، بگذر از او چنان تو گذشته. خب مربوط به نماز و طهور و قاعده کلیه هم ذکر نشده، ولی میشه تنقیح منات کرده، تذکر بعدی و گذشت، بگم گذشت ملاکه. و قوله علیه السلام گذشتن، و قوله علیه السلام فی من شک فی الوضوء بعد ما فرغ، در وضوء شک میکند بعد از آنی که از وضوء فارغ شده، هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک، این آدم حینی که مشغول وضوء بوده مسلما توجهش بیشتر بوده از اون موقعی که فارغ شده و شک میکند که فلان عمل رو انجام دادم یا نه. خب این درسته مخصوص وضوست، ولی کلیت داره، هر عملی را انسان در حین اشتغالش اذکر منه حین یشک، این اذکریت خصوصیتی ندارد در او وضوع. خب ولعل المتتبع، جمام می کنن کسانی که ید تتبع دارن، یعصر علا از ید من ذالک، بیش از اینها روایاتی را به دست بیارد. و حیث و این مضمونها لا یختص به طهارة و صلات، چون این روایات اختصاص به یه باب دو باب در فقه ندارد، بل یجری فی غیرهما، بلکه در بیشتر ابواب فقه جریان دارد، کل حج اینها معاملات، فل مناسب الاهتمام فی تنقیح مضامینها، جا دارد که ما خیلی اهمیت بدیم در تنقیح مضامین این روایات و دفع ما یترا من التعارض بینها، و از بین ببریم اونی را که به نظر میاد که اینها بسا با هم تعارضی دارن. مثلا یکی میگوید دخول در غیر معتبره، یکی میگوید نه خیر دخول در غیر معتبر نیست، یکی میگوید شک در وجود ملاکه، یکی نه خیر شک در صحت، اینها را بله برطرف سازیم. فنقول مستعینا بالله فانه ولی التوفیق، ان الکلام یقع فی مواضع، در هر موضع باید بحث بکنیم. الاول ان الشک فی الشی، در این روایات کلمه الشک فی الشی به کار رفته، این ظهور دارد هم لغتا هم عرفا، الشک فی الوجود ول عدم، شک در شی یا در وجود عدم شی شک بکنه. این تمام.
الا ان تقیید ذالک ذالک فی الروایات بل خروج عنه و مزیه و تجاوز عنه، ولی شک در شی در این روایات قیدی دارد، قیدش بعدما خرج عنه، بعدما نزا، بعدما جاوزه، جاوزته، این دو سه تا کلمه خروج از او، مزیه از او، تجاوز از او، که معناش این است که انسان در یک شیء شک بکند بعد از آنی که او را پشت سر گذاشته. رو بما یسیر و قرینه، اینها قرینه میشه علا ارادت کونی وجود اصل شیء مفروغن عنه، که خدا عمل را انجام داده و پشت سر گذاشته، و کون شک فیه به اعتبار شک فی صحه، نگران که شده است در خود عمل، در وجودش نگران نیست، در صحتش نگرانه. بله، الا اینکه این قیود نشون میدهد بر اینکه نه، وجود اصل عمل مفروغ عنه باشد و کون و شک فیهی، این شکی که آرز میشه به اعتبار بله الشک فی بعض ما یعتبر فیه جزءاً او شرطاً، بعض چیزهایی که در او معتبر بوده به عنوان جزء بودن یا به عنوان قید بودن، بله شرطاً او قیدن که همون جزء باشد، شرطاً او شطراً، شطر همون جزء را میگوین، شرط را قید کرده بود. مقصود مثل این که انسان حمد را خونده و تمام شده نمیدونه تدبیر داشته یا نه، نماز را خونده و تمام شده نمیدونه ستر عورت داشته یا نداشته، یا مثلا ترتیب و موالات و اینها را داشته یا نداشته، اینها ظهور در این دارد. اشک و فسحه بعد الفراغه عن عمل، تمام شده نه؟ نعم. لو اريد بالخروج و التجاوز و المزی ام محله، اگر بگیم مراد از خروج، مراد از تجاوز، مراد از مزی، مراد از پشت سر گذاشتن، یعنی محلش را پشت سر گذاشته نه خود عمل را. ام محله امکن ارادت المعنى الظاهر من الشک فی الشیء، اون وقت ممکن است که نخیر همون الشک فی الشیء در چه معنا ظهور داشت، همون معنا را بگیریم، الشک فی وجود شی بعد الفراغ عن، یعنی بعد الفراغ عن محله. صدر و ذیل با هم می سازد، هماهنگ میشه. نعم لو اريد الخروج والمزي والتجاوز عن محله لا عن نفس العمل امكن اراده المعنى، همون معنایی که اول گفتیم، الظاهر من الشک فی الشی. تمام. عرض کردم روی هم رفته در این روایات چهار احتماله، ببینیم شیخونا کدوم را تقویت فرمودن. یکی این بود که این اشاره نشده فعلا، یکی این بود که اصلا روایات را به دو گروه تقسیم بکنیم، یک گروه احتمال قاعده تجاوز، یک گروه احتمال قاعده فرا، مال وجود، مال صحت. اینا اینجا ذکر نکرد، اون سه تا معنا را اینجا اشاره دارد، دقت بکنی. و هازا هو المتعین، همان احتمال به نظر شیخونا متعین است، شک در وجود شی بعد از پشت سر گذاشتن محلش، هم و هازا هو المتعین. چرا؟ چون اگر شما این معنا را نگیرید مثلا چه کار بکنید؟ مثلا به هر دو معنا بزنیم، این احادیث را به هر دو معنا، شک در وجود، شک در صحت. لأن ارادت الاعم، اگر در این احادیث اراده بشود اعم من الشک فی وجود الشیء و شک الواقع فی الشیء الموجود، یعنی شک در صحت الشیء، فی استعمال واحد غیر صحیح، خب لازم میاد استعمال الفاظ در دو معنا، شک در شی وجودن صحتن، بعد الفراق محلن عملن، دو معنا. خب احتمال دیگرم غلطه و کذا ارادت و خصوص ثانی. تمام این روایات رو حمل بکنیم به قاعده فراغ، یعنی شک در صحت عمل بعد از فراغ عنل عمل. اینم درست نیست آقا. چرا؟ و کذا ارادت و خصوص ثانی و نخیر، لأن مورد غیر واحد من تلک الاخبار هو الاول. چون بیشتر این روایات تصریح دارد به شک در وجود بعد از تجاوز محل، مثل همون روایاتی که من شک فی الرکوع بعد ما سجد. شک فی الرکوع یعنی چی؟ یعنی شک فی وجود الرکوع، نه اینکه شک فی صحت الرکوع بعد از آنی که رکوع وجود گرفته. این که نیست. فلذا اگر معنی ثانی را بگیریم، معنی اول را شامل نخواهد شد، در حالتی که بعضی روایات موردش همون معنی اولیش. خب لیکن خیلی خوب، پس بنابر این شد که همش را حمل بکنیم به قاعده تجاوز. و اون شبهه‌ای که به ذهن آقایون میاد که ای داد، پس در رساله ها این قاعده فراغ نوشتن چیه؟ نگران نباشد، همون قاعده تجاوز به اون معنا که دارن یشملو شک در صحت را، چون اونم برگشت می کند به شک در وجود. خودش متعرض خواهد شد. آقا ببینن اینجا چه ذکر شده. لیکن یبعد ذلک، ولیکن اون معنی اول را بگیریم بعید است. یه خود بعید به نظر میاد شک در وجود بعد از محل. فی ظاهر موثقه محمد ابن مسلم، در ظاهر موثقه محمد ابن مسلم، من جهت قولهی که اونجا داشت که فمزهی کماهو، او را پشت سر بگذار چنون که او پشت سر قرار گرفته است. این نشون میداد که یعنی عمل را انجام دادی و پشت سر قرار گرفته، حالا که نگران شدی ازش بگذر. این دیگه تجاوز را نگفته، صحت عمل را دارد میگوید. فمزهی کماهو بل لا یصف ذلک فی موثقه ابن ابی یعفور، کل ما شککت فی شیء من الوضوء وقد فرغت عنه. یعنی چی؟ شک کردی در وضوء وقد فرغت عنه، یعنی عمل را انجام دادی در صحتش شک میکنی. معنی اول هم از این جهت دچار اشکاله. فمزه کماهو، اینجا بعید اون معنی تجاوز بگیریم، بلکه صحیح نیست اصلا معنی تجاوز. فی موثقه ابن ابی یعفور که مربوط به وضو بود، کما لایق با بر کسی پوشیدنش، این دو حدیث صحت عمل رو میگوید. لیکن الانصاف امکان تطبیق موثقه محمد ابن مسلم علی ما فی الروایات، ولی انصاف این است که اون فمزه کماهو را باز میتوانیم همون معنا که گفتیم، فمزهی یعنی بگذر از محلش، کماهو یعنی کما مزا محلهو، چنون چه محلش هم گذشته. این که براحتی میشه به همون معنا تطبیق بکنیم، مال ابن ابی یعفور مشکله که امام تصریح فرموده اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد فرغت عنه. ها این با قاعده فراغ میسازد نه با قاعده. فسیعتی توجیهها، به زودی موثقه را هم توجیه خواهیم کرد انشاءالله. علاوه چن لا یعارض الروایات انشاءالله تعالی.